استفاده از ربات ها برای اندازه‌گیری.
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گردش زمین
با کمک توانمندی داخلی
به گزارش
رسیدگی این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به خیابان فرصت خیلی خوش آمدید. من علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستیم که در خدمت شما باشیم در این فرصتی که دست داده تا بتونیم برنامه خوبی رو انشاءالله امشب تقدیم حضورتون بکنیم. سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 و همچنین 22-65-22-85 شماره تلفن های ما که از طریق این راه ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، میتونید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون به برنامه‌های رادیو گفتگو و خیابان فرصت گوش بدید، همچنین به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون بسیار سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگه برنامه امروز خودمون و امشب خودمون رو آغاز می‌کنیم. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. خیابان فرصت در برنامه امشبش میخواد بپردازه به کمبود پزشک در ایران و ضرورت‌های بازنگری در ظرفیت دانشگاه‌ها، موضوعی که با حضور کارشناسان و میهمانان برنامه اون رو با هم بررسی خواهیم کرد. معرفی میکنم آقای دکتر سعید مروتی، عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله. آقای دکتر عرض سلام دارم به حضورتون.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر ناصر کلانتری، قائم مقام اسبق وزیر و رئیس گروه اسبق پزشکی خانواده و استاد دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر کلانتری عرض سلام دارم به حضورتون.
به نام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. برای همه مردم آرزوی سلامتی میکنم.
متشکرم. واقعا ما باید آرزوی سلامتی بکنیم. امشب هم موضوعمون خلاصه بوی سلامتی میده و از این حیث داریم به موضوع میپردازیم. یه بررسی داشته باشیم و حالا البته من کلامم که تمام بشود بعد از من هم حتما مهمانان در مورد موضوع برنامه یه مقدار صحبت خواهند کرد. اواخر دهه 80 اقبال به سمت در واقع شرکت در رشته علوم تجربی برای قبول توی رشته پزشکی که حالا خود پزشکی در واقع دندان پزشکی و داروسازی بسیار در واقع داوطلب زیاد داشت. رشدش در سال 88 30% بود و 30% بیشتر شد سال 98 65% و همین یعنی بیش از 600 هزار نفر در صف کنکور و عملا اون ظرفیت پذیرش و ماجرایی که وجود داره. یه مقداری موضوع رو می‌خوایم بیشتر با هم بررسی بکنیم، چون که حالا به رغم تصور شاید بسیاری از مردم که پزشک اشباع شده و امروز موضوعی هم که هست که در موردش می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم، سرانه پزشک تو ایران تقریبا 11.7 برای هر هزار، در واقع به ازای هر هزار نفر، اما عمده کشورهای پیشرو بالای 30 پزشک هستن و جان آیدو تو
برای ده هزار نفر
عذرخواهی میکنم، من خودم نوشتم دستخطم بد شده، عذرخواهی میکنم، دیدم یه ذره عدد همچین، گفتم اگه اینجوری خوبه اوضاع احوالش. و این موضوع خودش در واقع نکته خیلی مهمیه و ایران توی 27 کشوری که هست عملا رتبه پایینیه و حالا کشورهایی مثل تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان اینا حتی رتبهشون از ما هم بالاتره. و بعد یه موضوعی هست که حالا صف طولانی توی بیمارستان‌ها و مطب‌ها و کلینیک‌ها، البته یه مقدار اینا همه تفسیر داره دیگه، من خیلی دارم خلاصه میگم، آقایون میهمانان عزیز دکترها دارن به من یه جوری نگاه میکنن چون قراره که قشنگ تفسیرش بکنن این کلام بنده رو و یه مقدار بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. به فراخور برنامه احیانا اگر لازم شد میهمانانی هم روی خط ارتباطیمون خواهند اومد که بیشتر بتونیم با هم گپ بزنیم. خب آقای دکتر کرانتری، آقای دکتر مروتی، هر کدوم از دوستان حاضر هستید بفرمایید ابتدای صحبت ابتدایی بکنیم در رابطه با موضوع برنامه، در خدمتی.
اختیار دارید.
خواهش
می‌کنم. اجازه دکتر
بفرمایید. آقای دکتر کرانتری
ببینید، خب من به عنوان کسی که دقیقاً بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی و بعد از اتمام دوره دو ساله جنگ در منطقه عملیاتی اومدن در حوزه پزشک به عنوان طرح نیرو انسانی وارد نظام سلامت کشور شدم، خب تو اکثر روستاهای ما، یعنی اکثر نفرم 100% از روستاهای ما از پزشکان هندی و بنگلادشی پاکستانی پر شده بودن. ظرفیت پزشکی مملکت در سال نزدیک 400 تا 600 نفر بود. خب نظام ارائه خدمات هم،
ظرفیت پذیرش دانشگاه هامون یا ظرفیتی که مورد استفاده بود؟
نه دانشگاه هامون، کنکور در سال بین 400 تا 600 متغیر بود، پزشکی وارد دانشگاه می شد. خب طبیعتا یک کشور تقریبا نزدیک 40 میلیونی اون زمان با 65 هزار روستا که بالای 80% هم کمتر از 500 نفر سکنه داشتن، قابل تصور بود که این طبیب اندکی که در 7 سال انتظار وارد بازار کار میشه به هیچ روستایی پا نخواهد گذاشت، در همون مناطق شهری هم کمبود دارن. کاری که شد در واقع با ادغام وزارت بهداری اون موقع با وزارت، با حوزه پزشکی، آموزش پزشکی از حوزه وزارت علوم، وزارتخانه‌ای تشکیل شد تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که این ظرفیت از 400 تا 600 به میانگین 500 نفر به رقم نزدیک به 5000 نفر در سال رسید. ما یک حرکتی اینجوری در یک زمانی انجام دادیم.
یعنی چیزی هلوش 1% اون 600 هزار نفر تازه وارد دانشگاه میشن، اونایی که در واقع میخوان وارد این رشته ها بشن.
ببینید این عدد 600 هزار نفر رو من نمیدونم از کجا آوردیم.
نه عددی هستش که توی در واقع پشت کنکور هستن برای ورود برای پزشکی.
ما در سال، هر سال مدارس ما که به حد دیپلم میرسونن بچه هامونو، قریب 300 تا 350 هزار نفر داوطلب کنکور داریم کلن. درسته که سال اول ورود کلاس اول دبستان قریب 1.5 تا 1.800 هزار دانش آموز وارد میشن، ولی ریزش در طول 12 سال که کمتر راجع بهش کسی حرف میزنه متاسفانه، به نقمی بین 250 تا 350 هزار تا داوطلبی که برای امسال، خب یه تعداد داوطلب از سالهای قبل طبیعتاً میتونه تصور کنیم که میمونن پشت کنکوری سالهای قبل، دو سه سال قبل، خیلی دو سه سالی از گذشتم داریم، ولی نه اونقدر که بسه 600 نفر همه هم میخوان پزشکی برن. قرار نیست که همه مملکت رو با پزشکا پر کنیم، که قرار است که در حوزه های مختلف توسعه ما نیروی کارآمد و در واقع تعلیم دیده داشته باشیم. خب این 500 نفر شد 5000 نفر. این که ما بگیم چقدر تغییر کرد در سیستم بهداشت کشور، شاخصهای سلامت نکته مهمتر از عدده. خب توی گزارشات حضرت عالی هم بود، در گزارشات سازمان جهانی بهداشت هم میاد که ایران مثلا حالا 1.5 در 1000 جمعیت، یا بعضن تو بعضی حساب داده ها 11 خورده ای در 10000 نفر جمعیت پزشک داره. من یه سوال میخوام بکنم از کسانی که تصور میکنن این مشکلی برای مملکت هست. یک، ترکیه بغل دست ماه، رقمش معادل ماست تقریبا، 1.5مون 1.6. آیا شاخصهای سلامتش با ما یکسانه؟ تو اکثر شاخصها از ما جلوتره. درست آنچه که اهمیت داره اینه که ما تربیت میکنیم که چه بکنن.
در واقع شما خروجی رو دارید.
خروجی ما چیه؟ این که چون عده زیادی پشت کانال ورود به پزشکی ایستادن باید اضافه کنیم؟ آیا اون ور چی ازشون میخواییم؟ ستانده ما چی ها انتهای کار؟ کنار این برگردیم ناکنم سوریه رو. بازم تو همین گزارشات که من اخیرا نگاه میکردم از ما عددش بالاتره، 1.7 به ازای هر 1000 نفر پزشک داره. شاخص سلامتش نسبت به ما چگونه است؟ خیلی عقبتره. بنابراین میخوام بگم که بعضا مقایسه بعضی اعداد ما رو دچار اشتباه میکنه بدون توجه به عوامل و متغیرهای مداخلگر در امر سلامت مردم. مهمترین اینها ساختار ارائه خدمته. چه ساختار ارائه خدمتی ما داریم؟ اگر من تربیت پزشک بکنم ولی برای توزیع درست این کار نقشه ای نداشته باشم، این میشه تو هر خیابون در شهر تهران، هر خیابونی که در مرکزیت شهر باشه، ساختمون‌های 10-15 طبقه، هر طبقهش 20 تا پزشک نشستن که اغلب متخصص و به قول خودشون فوق تخصص، که این غلط البته، ساب اسپشیالتیه، زیر تخصصن اینا. داخلی گرفتیم، یه زیر تخصص ریه داره، یه زیر تخصص مثلا قلب داره، اینا زیر تخصصن. جامعه رو به سمت حساب، یعنی یه مقدار به حساب نیازهای الغایی میبریم جلو که من می‌خوام برم فوق این آدم برم
تخصصی تر بهش بگم.
این پر شدن. خب اگه نظام ارائه خدمتمون در توزیع درست این پزشک کاری نکرده و یا سیستمی پیش بینی نکرده باشه، افزایش تعداد پزشک مشکل سلامت مردم رو حل نمی‌کنه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید که آقای دکتر مروتی حضرت عالی هم صحبت‌های آغازی دونتون رو در واقع بفرمایید.
استفاده کردیم از صحبت‌های جناب استاد. حالا همطور که ایشون فرمودن، من خاطرم میاد موقعی که نوجوان بودیم، ما در واقع اوایل انقلاب توی روستایی که ما اونجا بالاخره تردد داشتیم، روستای اجدادی ما بود، یه پزشک هندی بود که زبونم درست بلد نبود و بعد بیمارا مراجعه میکردن و میخواستن که درمان بگیرن، نه میتونستن ارتباط برقرار کنن. به هر حال مشکلات واقعا وجود داشت و خب همونطوری که اشاره شد تعداد پزشکا نسبت به استانداردهایی که به هر حال جهانی هست خیلی پایین بود. برای جبران این خب کاری انجام شد و اون هم ادغام در واقع دانشکده پزشکی با وزارت در واقع وزارت بهداشت بود. یعنی دانشگاه ها از زیر مجموعه وزارت علوم خارج شدن. اتفاقا ما جز اونهایی بودیم که اولین سری که به این ترتیب وارد دانشگاه شدیم و تصورش شاید برای شما دشوار باشه که من ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم، ورودی سال 65، ما 750 نفر ورودی یک کلاس بودیم. توی یک کلاس 750 نفر در واقع میشستیم پای صحبت استاد.
خب یعنی امکان آموزشی یا امکانات آموزشی مهیا نبود برای این تعداد.
قاعدتا همینطوره. دانشگاه علوم پزشکی تهران یه سالن ابن سینا داشت که همین گنجایش همین تعداد آدم بود. خب نه امکان این بود کسی از استاد سوالی بخواد بپرسه، حتی نه امکان مثلا حضور غیابی تو کلاس بود. یعنی کلاسی که به این وسعت باشه خب قاعدتا کیفیت مناسب رو نداره. بعد دانشجو وارد بخش ها می شدن، در واقع همین مشکلات وجود داشت. ولی ما میپذیرفتیم که خب یه نیازی وجود داره و باید این کار انجام میشه. خب بعد از این که خب یه چند سالی به این صورت دانشجو پزشکی گرفته شد، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن یه دفعه ظرفیت‌ها 10 برابر شد، خب این نیاز یواش یواش مرتفع شد. بارها بحث پیش اومد توی مجلس، تو کمیسیون‌ها، که دوباره این رو جدا کنن. من خاطرم هست توی وزارتخونه‌های مختلف و در زمان وزرای مختلف این بحث مطرح می‌شد که دوباره الان اون نیاز برطرف شده و ما دوباره وزارت در واقع آموزش پزشکی رو برگردونیم به وزارت علوم و در واقع وزارت بهداشت هم کار اصلی خودش که ارائه خدمات پزشکی هست رو به عهده بگیره که کیفیت آسیب نبینه. ببینید در کنار این مثلا دانشگاه آزاد درست شد، دانشگاه آزادی که تزشون در واقع این بود و بارها اعلام میکردن، میگفتن ما اول راه میندازیم و بعد یواش یواش امکانات فراهم میکنیم. یعنی دانشجو میگرفتن بدون اینکه هیچ امکاناتی داشته باشن، بدون اینکه اصلا بیمارستانی داشته باشن، دانشجوهاشون رو میفرستادن بیمارستانهای دولتی جاهای مختلف. یعنی دانشگاه آزاد دانشجو میگرفت میفرستاد دانشگاه تهران، میفرستاد دانشگاه‌های مختلف، بیمارستان‌های مختلف. نمیخوام بگم که همه اینا قابل قبول بود، ولی شاید میگیم که اجتناب ناپذیر بود و باید این کار در واقع اتفاق میافتاد. همونطور که تو آمار اشاره کردید، ما در واقع قبل از انقلاب حدود 30 میلیون جمعیت، یه چیز حدود 15,000 در واقع پزشک داشتیم، یعنی هر 10,000 نفر 5 نفر، که خب خیلی از این استانداردها در واقع به دور هست. به هر حال کشورهای پیشرفته این عدد حدود 30 نفر هست برای 10,000 نفر. الان به هر حال با این تعداد دانشجویی که طی این سالها گرفته شده، جمعیت مثلا 80 میلیونی، یه چیزی حدود در واقع 100,000 پزشک وجود داره. البته اینا باز آمارها مختلفه، یعنی ما بر اساس شماره نظام پزشکی نمیتونیم بگیم حالا چند نفر پزشک وجود دارن، ولی به هر حال گفته میشه حدود 100,000 پزشک شاغل هستن، یعنی آمار حدود 10,000، هر 10,000 نفر تقریبا 12 نفر 13 نفر در واقع شاغل هستن. منتها گفتم چون مثلا تعداد شماره نظام پزشکی یه چیزی حدود 180,000 تاست، ولی خیلی ها مهاجرت کردن، خیلی ها فوت کردن، حتی شاید آمار این نیست، خیلی ها شغل های دیگه دارن، یعنی اصلا به پزشکی در واقع اشتغال ندارن. ولی به هر حال بر اساس اون چیزی که نظام پزشکی اعلام کرده، یعنی پروانه هایی که داره صادر میکنه برای افراد، که اینا پروانه ها بالاخره هر چند سال یه بار تمدید میشه، حدود مثلا 35,000 ما پزشک عمومی داریم و نزدیک 45,000 پزشک متخصص که اینا در واقع دارن کار میکنن. ببینید تعداد همونطور که آقای دکتر کلانتری هم اشاره کردن خیلی اهمیت نداره، اون کیفیت ارائه خدمات هم مهمه. اینکه شما چه تعداد پزشک بگیرید، آیا اینا همه همون کارها، یعنی دارن به این سیستم خدمت میکنن. الان شما پزشکای عمومی رو نگاه کنید، یه چیزی نزدیک حدود 11,000 تاشون دارن تو بحث اعتیاد کار میکنن، رفع یعنی در واقع ترک اعتیاد و اینها، که در واقع خیلی خدمت به سیستم بهداشتی درمانی کشور نیست. حالا شاید به یه نوعی دارن این کار رو انجام میدن، ولی به هر حال اون یه هیته جداگونه،
خدمات شاید حالا اصلی نیست، جانبی.
بله، خدمات جانبی. یا یه تعداد خیلی زیادی، آمار گفته میشده 6,000 پزشک عمومی دارن کارهای زیبایی انجام میدن. در واقع نمیخوام بگم با زیبایی کار بهداشت درمان نیست، ولی باز اینا خدمات اصلی، اون ارائه خدمتی که ما انتظار داریم در واقع به این سیستم داده بشه، در واقع اون خدمت. در واقع تعداد پزشکایی که آقای دکتر گفته میشه الان دارن مثلا با بیمه تامین اجتماعی کار میکنن، همین حدود 10,000 11,000، یعنی در واقع تو این تعداد دارن کار میکنن. ببینید مشکل اینه که مشکل تو تربیت پزشک در واقع شاید نیست، مشکل اینه که ما بتونیم از این پزشکایی که موجودن خدمت بگیریم. واقعا آقای دکتر الان ما تو مراکز در واقع شهرهای دیگه غیر از مراکز استان نیاز به پزشک داریم، نیاز به پزشک متخصص داریم. یعنی تو بعضی شهرها برای اینکه شما دسترسی به یه پزشک متخصص داشته باشی باید 10 کیلومتر بری. حالا خودم تو اون روستایی که اسم بردم، یعنی همین الان که 40 سالم از انقلاب گذشته، این روستا با چند هزار جمعیت پزشک نداره، پزشک مقیم نداره، مثلا یه پزشکی از هفته یک بار میاد اونجا مریض میبینه میره. خب این چه خدمتیه؟ یعنی اگه کار اورژانسی پیش بیاد کی میتونه اینجا در پزشک متخصص که اصلا اونجاها در واقع وجود نداره. بنابراین این که شما میفرمایید ما نیاز پزشک داریم واقعا درسته، یعنی بخش‌های مختلف شما مرکز رو نگاه، تهران رو نباید نگاه بکنیم.
متشکرم آقای دکتر. به من یه اجازه می‌فرمایید؟ سرکار خانم دکتر زهرا شیخی مبارکی عضو کمیسیون بهداشت مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. خانم شیخی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر خدمتتون هستیم. یه چند لحظه اجازه بدید فرمایشات آقای دکتر مروتی پایان پیدا بکنه، من خدمتتون خواهم بود. ببخشید آقای دکتر مروتی.
بله، عرض میکردم که در واقع درست ممکنه به جهت عددی ما احساس بکنیم که تعداد پزشک زیاد هست و الان داریم همین الان سالانه یه چیزی مثلا همین ظرفیت شاید سال گذشته یا سال قبل پزشکایی که گرفتیم حدود 5800 نفر دانش پزشکی گرفتیم، حدود 1300 نفر اگه اشتباه نکنم دندان پزشکی، حدود 1100 نفر داروسازی، یعنی یه چیزی نزدیک 7000-8000 ما دانشجوی پزشکی داریم سالانه میگیریم. البته خروجی از همونطور که آقای دکتر کلانتر توی مقطع پیش از دانشگاه گفتن ورودی دبستان یه عدد خروجی عدده، اینجا هم واقعا همینطوره. یعنی ما الان ورودیمون مثلا یه چیزی حدود 8000 نفر در سال دارن وارد دانشگاه میشن، ولی طبق اعلام وزارت بهداشت خروجیمون سالی حدود 3000 نفر پزشک وارد سیستم طرح میشن. آره، یعنی اینجا این نمیدونم چه اتفاقی میفته اینجا، اینا منصرف میشن یا اصلا قید پزشکی رو قید پزشکی رو میزنن، ولی اونی که در واقع وارد این سیستم میشه این تعداده. و اینا به نظر میاد با سیستم فعلی که حالا من پیشنهاد رو بعدا عرض میکنم خدمتون، جوابگوی در واقع اون کیفیت مناسب برای خدمات پزشکی نیستن تو کشور.
متشکرم. سرکار خانم دکتر شیخی، حضرت عالی هم من میخوام نظرتون جویا بشم در رابطه با موضوع برنامه ما که داره میپردازه به کمبود پزشک در ایران و ضرورت بازنگری در ظرفیت دانشگاه ها، که البته حالا نظرات میهمانان برنامه هم متناقض هست در رابطه با این موضوع. من بیشتر میخوام نظر حضرت عالی رو هم بدونم که بیشتر بتونیم وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. ببینید، موضوعی که مطرح هست واقعا از باب اینکه ما بسته به نیاز واقعی مردم و مناطق مختلف چقدر واقعا پزشکانی رو داریم که میتونیم بهره بگیریم ازشون، خب این سوال مهمیه. و
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، به من یه اجازه میدین من یه عرض سلام هم بکنم خدمت آقای دکتر علی اکبر حقدوس معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر حقدوس سلام.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
سلامت
بوده باشید.
متشکرم. آقای دکتر خدمتون هستیم. سرکار خانم دکتر شیخی عضو کمیسیون بهداشت مجلس صحبتاشون انجام میدن، بعد خدمت شما خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر.
سلام علیکم استاد بزرگوارید. من هم از سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر حقدوس. من نکته‌ای که عرض کردم، ببینید الان در کمیسیون بهداشت درمان، من یک مثال میزنم برای شنوندگان محترم برنامه و میهمانان بزرگوارتون، بحثی مطرح شد در مورد یک طرحی که آورده بودن برای معافیت بعضی از فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی که برای مناطق محروم بودن. خب من خودم یکی از مخالفان بودم. حرفم این بود که وقتی که یک پزشکی با آگاهی کامل برای رزیدنتی یعنی رشته تخصصی پزشکی میاد و شرکت میکنه و میدونه که باید خدمت رسانیش برای مناطق محروم باشه، از ابتدای امر این رو پذیرفته و به هیچ عنوان نباید شرایط ایجاد بکنیم که ترک فعل صورت بگیره، خاطر اینکه واقعا بسته به نیاز اون مناطق هستش که داره پذیرش انجام میشه. اگر ما بخوایم راه‌های دیگه‌ای بذاریم و دوباره تازه این تغییر مسیر ایجاد بشه، خب به مشکلات زیادی میخوریم. ما الان مشکلات اصلیمون در مناطق محروممون هست، در مناطق روستایی هست، در جاهایی که واقعا دسترسی مردم عزیز به پزشکان، حتی پزشکان عمومی هم به سختی داره صورت میگیره. مناطقی رو ما داریم که بالاخره زنان بارداری هستن که برای رسیدن به یک پزشک باید مسافت طولانی رو طی بکنن، امکانات آنچنانی در دسترسشون نیست، حالا چه برسد به اینکه متخصص در دسترس داشته باشن، یا پزشکان مقیمی که بالاخره طرح دارن میگذارن. و اینها همه بستگی به این داره که هم تعهداتی که برای پذیرش این عزیزان هست باید اتفاق بیفته و عملیاتی بشه، و چه بسا حالا به خاطر طرحهایی که در سالهای اخیر برنامه‌ریزی شده و پذیرش دانشجویان هم پزشکی و هم خود رشته‌های مختلف تخصص، این مشکلاتی که الان وجود داره انشاءالله در سالهای آینده حل بشه. مسائل دیگری هم وجود داره، مثل بحث مهاجرت پزشکان، بحث هایی از قبیل اینکه خب پزشکانی هستن که به جای اینکه به بحث درمان بپردازن و ازن
مشاغل دیگه دارن.
بله، خب اینها هم مسائل هست که واقعا الان جامعه رو دچار مشکل کرده، و مسائلی از قبیل بحث های حمایتی و مالی که برای پزشکان تازه فارغ التحصیل، حالا هم پزشکان عمومی و هم متخصص وجود داره. اینها مسائل هستش که باید به دقت به اونها پرداخته بشه. لزوما این نیست که ما بگیم اگر ما مشکلاتی داریم در زمینه کمبود پزشک صرفا به خاطر تعداد کم اونها هست، نه، همه این مسئله و این موضوع خاصه.
خیلی متشکرم. حالا در ادامه برنامه بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم. آقای دکتر حقدوست، یه نکته ای که شاید توی همین چند دقیقه از برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم و صحبت میشه، یه عده‌ای شاید حالا نه توی حالا این برنامه، از بیرون وقتی نگاه میکنن کمبود پزشک رو احساس میکنن و میگن که اصلا چرا وزارت بهداشت داره اینطور عمل میکنه، چرا 3500 تا خروجی آخرش داریم مثلا، حالا چون آمارا رو حضرت عالی بهتر میدونید و حتما ارائه خواهید داد. و یک عده‌ای هم از همین دست صحبت‌هایی که داره میشه، یعنی ما ورودیمون خوبه، اون افراد پایداریشون توی رشته‌ها شاید درست نباشه، یا اصلاً باید برگردیم ببینیم مشکلاتمون از کجا داره ناشی میشه که اصلاً با یه همچین موضوع و موزلی مواجهیم. وقتی هم به آمارهای جهانی نگاه میکنیم، مثلا میبینیم تو برخی از کشورهای همسایه خیلی کوچکمون این عدد مثلا به جای اینکه حالا اون 11 و خورده‌ای در 10000 نفر یه دفعه مثلا به 30 تا میرسه، و باز اونا هم دارن اصطلاحاً کارو کسبشون و درمان گریشون رو دارن انجام میدن و مشکلی هم داخل کشورشون وجود نداره از این لحاظ. من خواهش میکنم حضرت عالی این مدار جامعتر با توجه به مسئولیت و سبقهی که دارید در رابطه با این موضوع فرمایشاتون رو بفرمید.
خیلی ممنون، متشکر هستم که به این بحث میپردازید و یه بحث تخصصی رو انداختید. در حد بضاعت هم چند دقیقه مستعده اوقات میشم. ببینید، ورک فورس پلنینگ یا برنامه ریزی نیروی انسانی که از پیچیده ترین فرایندهای مدیریتی است. برای بعضی از طرف این بحث خیلی سخت‌تر و دشوارتره، ابعاد مختلفی داره و حوزه پزشکی و سلامت بر اساس مستندات بین‌المللی یکی از پیچیده ترین حوزه هاست در مدیریت نیروی انسانی. مشکلات عدیده ما در کشور داریم. ما متاسفانه توزیع پزشکمون در سطح کشور خوب نیست، در حالی که در تهران واقعا نیروی انسانی متخصص خیلی بالاست و شاید تو بعضی از تخصص‌ها مثل رادیولوژی، جراحی مغز و اعصاب نزدیک 50% متخصص همی ما فقط در شهر تهران جمع شدن. بسیاری از مناطق محروم حد اقل ها رو به سختی میتونن تأمین کنن و ما استان هایی داریم که بعضی از تخصص ها مثل فرض کنین جراحی کودکان یا جراحی قفس تراکس شاید در استان یک نفر وجود داره که اگه بره مرخصی اون استان خالی از متخصص در اون زمینه میشه، در حالی که در تهران ما نسبت به متوسط کشوری نیروی انسانی زیادی متخصص داریم. ولی کماکان احتمالا شما عزیزانی که همه ما بالاخره هر کسوتی داشته باشیم روز مریض میشیم و میخواییم به پزشک مراجعه کنیم، با سختی میتونیم به اون متخصص مورد نظرم دست پیدا کنیم، مطبشون شلوغه و یه مقدار آزرده میشیم به خاطر این مسائلی که برای دستیابی به پزشک داریم. این غیر از توضیح این مسئله، شکل کار کردنشون، اینکه خب تعداد ویزیت هایی که باید انجام بدن در روز که هم خودشون به شدت فرسوده میکنه، برای پزشک آسون نیست روزی 50 نفر 60 نفر رو ویزیت کنه، هر روز هم این کار تکرار کنه، و البته طبیعی است که برای مردم و بیماران و همراهیاشون هم خوشایند نیست. بحث این که ما خیلی از خدماتی که همکاران متخصص و فوق تخصص ارائه میدن ممکنه مسائل جزئی باشه که اصلا یه پزشک عمومی باید جواب بده. خیلی از سردردهای معمولی من و شما هم مبتلا میشیم، شاید اولین فکر این باشه کدوم فوق تخصص تو این زمینه بهترینه که ما پیش اون بریم و از همون اول با آزمایش‌های خیلی پیچیده